بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی. حدیث 12. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تا کجا رسیدیم؟ تا اونجا که امن هو قانتون آلا اللیل ثم مدح القله. اینا رو خوندیم، راسخون فی العلم رو خوندیم، رسیدیم به اولال الباب. بله. قاله و قال امن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذر الاخره و يرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سخن در این بود که خداوند تبارک و تعالی در مدح اهل عقل و لب و اینها سخنانی فرموده بود. از جمله آیات می فرماید کی بهتره؟ اون کسی که شبها مشغول عبادت خداست و به فکر آخرت و معاده، پرهیز از معاد داره. همه مشکلات جامعه و انسانها از اینه که اعتقاد به معاد ندارن. اگر معاد رو می شناختن هیچ وقت از امام فاصله نمی گرفتن، دنبال معصوم می رفتن و مطلب حل می شود. این از آخرت و معاد می ترسه و امیدوار رحمت پروردگار خود هست. بعد همه اینها رو خدا بالاترین مصادیق این کبرا دونسته که قل هل یستوی الذین یعلمون، این اونهایی که علم دارن به آخرت و به خدا و به رحمت خدا با اون کسانی که چیه علم ندارن آیا مساوی هن؟ باید می فهمد نه، اینها را اولو الالباب می فهمن که اون کسی که بارها میگه لولا علی لهلک عمر کجا، به اون کسی که ملائک و همه علمای امت افتخار می کنن که ذره از علم او رو داشته باشن. اون بعد اینها تحریف کردن مطالب رو که یه نفر پا شده از چقدر راه دور اومده پیش ابن عباس که در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال کنه. ابن عباس وقتی دید اومده سوال کنه قد ناراحت شد، گفت درباره علی از من سوال میکنی؟ آخه من کجا و علی کجا؟ من بگم مثلا علی چی بوده؟ در انزلنی حتی قالو علی و معاویه. اونقدر اینها مطالب تحریف کردن که مردم علی رو گذاشتن کنار. من عنده و علم الکتاب شهادتش خدا میگه کافیه. اینا گذاشتن یه نفر باید شهادت بده که علی خوبه بده. و این ملاک علم اهل بیت علیهم السلام چیزیست که خب هر جاهل نادانی میدونه که باید کدوم راه رو بره، دنبال اینا باید باشه. و قال کتابون انزلناه الیک مبارکون لیتدبرو آیاتی ولیتذکرن اولو الالباب. میفرمان این قرآن رو ما فرستادیم، کتاب مبارک، تا آیات و نشانه هایی که در اون هست و مطالبی که داره که عرض کردیم بارها از هر آیات و احکم آیاتش آیات امامت و اثبات حجیت حجت خداست، اینا را تدبر کنن. ولی فقط اولو الالباب اینها رو می فهمن. و قال ولقد آتینا موسى الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب و هدن و ذکرا لأولو الالباب. ما بنی اسرائیل رو هدایت و کتاب و اینها رو دادیم. برای چی؟ اینها رو اولو الالباب استفاده می کنن و الا بهترین
سر رسول بگیشن یا زبطی خون خراب بشه. نه اون یکی باید باشه.
وقال وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. و می فرماید که و تذکر بده، بیان کن، چرا که تذکر و بیان برای مؤمنین فایده داره. پس علم را به اینها بیاموزن و علم برای مؤمنین به درد بخوره. یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابی ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب یعنی عقل. هشام خدای تبارک و تعالی در کتاب خود می‌فرماید که در آیات الهی، در تذکرات الهی، در تعلیمات خداوند، در قرآن، در مباحث اینها همش چیه؟ تذکر است و علم است برای کسی که قلب داشته باشه. قلب داشته باشه یعنی عقل داشته باشه فرمودن. و اینجا باز بحث مفصلی هست که دیگه بارها عرض کردیم، فقط اشاره میکنیم و عنوانشو میگیم. و آن این است که اگر ما در قرآن یا در روایات در جایی داشته باشیم معرفت قلبی خداوند متعال، به معنای این نیست که ما خدا را از دو راه میشناسیم. یک راه عقل است و استدلال، یه راه دیگه هم یه قلبمون مثلا میگه خدا هست. نه، قلبمون میگه خدا هست، قلب چه کار است که بخواد بگه؟ چه ارزشی داره که بخواد بگه اصلا؟ قلب به معنای عقله. قلب انسان یعنی فهم انسان و اساس عقلانیت انسان باید خدا را اثبات کنه. و البته اینهایی هم که میگن معرفت قلبی و شهودی یک طریقی است برای معرفت خدا غیر از عقل، یادتون باشه همین رو هم نمیگن ها، در واقع اینو نمیخوان بگن. حرفشون اینم میگفتن هیچ ارزشی نداشت و توضیحاتشو باز خواهیم داد. ولی منظور اونها اینه که قلب انسان یعنی نفس انسان. نفس انسان یعنی وجود انسان، یعنی ما با وجودمون خدا را واجدیم و خدا ما را واجد است. یعنی ما حسی از خدا هستیم و ذات خدا را در خودمون داریم، البته خب به اندازه خودمون ذات خدا را داریم، ولی خدا ذات ما را در خودش داره، ولی ما رو داره و بقیه موجودات را، همون وحدت وجوده. اینه بهش میگن معرفت قلبی. اگه ملا صدرا یا نمیدونم تفکیکی ها یا فلاسفه حرفی از معرفت شهودی و حضوری و چیزی غیر از معرفت عقلی دیدید بیان کردن، همشون چه تفکیکی ها، چه شیخیه، چه فلاسفه و عرفا، منظورشون اینه که ما استدلال رو بذاریم کنار، چون مثلا دیگه یک موجی از آب هیچگاه استدلال نمی کنه که من آبم، آب هست دیگه، چون واجده، آب خودش آب هست دیگه. اما علم حضوری رو میگن که در واقع همون وحدت وجوده. و نه اون همش باطله، الان دوباره بحثش نمیشیم، بعدن خواهیم گفت مفصل که عقل و این که بگیم فطرت، بگیم قلب، بگیم هر چی که شما بگید به معنای عقله. و خداشناسی یک راه بیشتر نداره و اون راه عقل و استدلال و برهانه، راه دوم نداریم. وقتی میگه فطرت من میگه خدا هست، یعنی خدا متعال مرا فطرتن و خلقتن به گونه آفریده است که برهان خداشناسی را میفهمم، دارم، بیان میکنن، میفهمم، استدلال دارم، استدلال رو میفهمم، ایناست. غیر از این هر چی باشه ارزشی نداره و وجود هم نداره، که ان شاء الله مفصل باز میگم. یعنی عقلون، امام هم فرمودن له قلبون، فکر نکنه قلب یه چیزی در مقابل عقله، نه، هر کی عقل داشته باشه میفهمه، ولی اگه عقل نباشه قلب یعنی چی؟ و قال و لقد آتینا لقمان الحکمه، و فرموده است که ما به لقمان حکمت دادیم. یعنی چی؟ قال الفهم. باز دقیقا معلوم باشه، کسی نگه آقا من اصلا عقل رو گذاشتم کنار، من اهل عشقم. یکی میگه اهل دلمون حرف میزنه، اصلا ما حرف دل نمیشنیم. اون کسی عقل رو میذاره کنار، دنبال حرف دله، دنبال چی؟ شیطانه. دل حرفش چیه؟ عقل حرف داره و حکمتی که خدا داده است همون فهم بوده که با عقل درک میشه. الفهم و العقل، فهم و عقل یعنی بهش دادیم، نه اینکه فهم و عقل مال یه عده خاصیه، ما دیگه مستقیم خدا رو مزهش میکنیم دیگه، اصلا تو شکم خدا میریم، اصلا ما کاری به حرف نداره. حالا من میگم تو شکم خدا میریم، فکر نکن شوخی میکنم، یعنی واقعا اونا همینه میگن، واقعا میگن موش تو شکم دریاست. استدلال نمیکنه که من آبم، آب هست دیگه، عبارت رو ما به شوخی میگیم، ولی حقیقت بحث اینها همینه، ولی خودشون متاسفانه نمیفهمن چی میگن. بعد قول الفهم والعقل، حکمت اینه، اون فهم و عقله. بحث فطرت و اینها بحث رو جلسه دیگه، چون خیلی طورا تکرار کرده. بله اون هم به یه جواب میگرده. بحث این که تنها راه خداشناسی عقل و استدلال و برهانه، قلب و دل و فطرت و نمیدونم خدمت شما عرض که میل و همی حرفایی که بزنید، اینا هیچ کدام اعتباری ندارد مگر به معنای عقل. دو مرتبه
این روایتی که امام صادق به اون شخص فرمودش که قاضی حالا اینجا نمیدونه دلایل
و بلینه همش یکیه مساویه، بعد اینجا باید چیکار کنه؟ به نفع کدوم حکم بده؟ حضرت فرمود به قلب شما. خدمت شما شاید که ما در قضاوت هم چه حرفی نداریم، اگر باشه اینو باید چیه؟ باید تعبیر شدید، و الا ما در قضاوت فقط همون بلینه باشه. ببینید تو وسائل هست، تو کافی هست، تو قرآن هست، بس در سند نیست، انگار بس در معناست. هر چی که تو قرآن هست و هر چی ما ازش فهمیدیم که حجت نیست، خیلی جا محکم نیست، متشابه معارض داره، اینجوریه. بله اینه که قاضی به قلبش نگاه کنه، نه بیانه و نه ادله و نه براین، هیچ چی برای ثابت نکرد، به قلبش نگاه کنه، قلبش چیکار از این. بله قالا یا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس، و همه چیز حتی تواضع تو نتیجه عقلته، نه اینکه بگیم حالا ما با عقل کار نداریم، عقل مال اینا باشه، ما دنبال کشفیم، عشقیم، شهودیم، انخلاعیم، اون همش راه شیطانه. و ان الکیس لدى الحق یسیر یا و یسیر بله. و ان الکیس لدى الحق یسیر و چی؟ یسیر و اندکی درست. اینجا تواضعی که اینجا فرمودن عقل الناس خواهی بود، این تواضع اول میاد، یعنی عقلت را اگر شما دنبال باشی، خب به تو هرچی از توحید شروع میکنه تا پیغمبر و امام معصوم و در مقابل عالم و در همه جا تو رو چیه؟ به تواضع و میداره. و اگر قرار به تکبر به خرج بده، از همون اول شروع میشه در مقابل خدا تکبر میکنی، از توحید خراب میشه تا آخرش. و ان الکیس لدى الحق یسیر، کسی که در مقابل حق زرنگیشو به کار ببره خیلی اندکه، مردم کیاستشون رو در مقابل چیه؟ شیطنت ها استفاده میکنن. اندک کسی هست که بخواد از عقلش در راه حق استفاده کنه. یا بنی ان الدنیا بحر عمیق غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر. اینجا امام با کنایات بسیار زیبا و تشبیهات بسیار زیبا بحث دنیا و آخرت و عقل و جهل رو بیان می فهمن دنیا یه دریای عمیقیه، یعنی مانند دریاست، مثال می زنن، یک دریای عمیقیه که عالم کثیر، خلق بسیاری درش غرق شدن. اگر کسی میخواد نجات پیدا کنه در این دریا و غرق نشه، فلتکن سفینتک فیها تقوی الله، باید با کشتی تقوای الهی حرکت کنیم که این اساس و ارکان اون ایمان به خدا باشه و بادبانهایش توکل به خدا باشه و قیم و ناخدا و رهبر و اصل در این کشتی باید عقل باشه. عقل هم فقط چیه؟ تشخیص میده، یعنی فقط انتخاب میکنه. مانند چشم عرض کردیم نیاز به یک نوری دارد و اون علم و دلیل و حل علم. باید عقلت رو دنبال علم باشی و الا اگر عقل داشته باشی دنبال علم و آموختن مطالب انبیا نباشی فایده ای نخواهد داشت. و سکان و هست صبر، سکان این کشتی صبر باید باشه، باید با صبر باشی و الا اگر صبر نداشته باشی با در مقابل خدا و امتحانات اعتراض و کفر و این حرف ها. یا هشام ان لکل شیء دلیلا و دلیل و عقل تفکر. هشام هر چیزی را دلیلی است و دلیل عقل تفکره. این دلیل یعنی چی اینجا؟ یعنی ما از هر چیزی به چیزی میرسیم. اگر میخواسته کسی بفهمی عقل دارد یا نه، دلیل بر عقلش تفکره. ببین تفکر داره، اگه تفکر میکنه چیه؟ عقل داره، اگه نه نداره. این یه معنا. یه معنای دیگه و دلیل و عقل تفکر یعنی عقل باز همون که عرض کردیم مثل استعداده، باید به کارش گرفت. و با چی به کار گرفته میشود؟ چی میتونه عقل را راه بندازه و راه ببره؟ تفکره، باید انسان فکر بکنه و الا عقلش چیه؟ بیهوده میشه. و دلیل العقل التفکر، این که فکر بسیار چیز مهمیه و انسان واقعا با فکر هست که میرسه به این که چی انتخاب کنم. من اندیشه کنه، بعد اگه عقلش میگه بیا به این طرف حق، جهل و هوا میگه برو طرف باطل. پس این مسئله تفکر چیز مهمیه که بارها عرض کردیم. کلن شیطان و اهل کشف و شهود و تفکیک و فلسفه و عرفان با همین یکی مبارزه میکنن، میگن مطلقا شما اگر بخوای به واقع برسی و حقیقت را شهود کنی باید تعینات و تکثرات را نبینی. و نبینی هم یعنی چی؟ یعنی اول چشمتو ببندی بری توی تاریک خونه، بعد گوشاتو بگیری، همه منافذ ورودی را چیه؟ ببنده. و از همه بدتر فکر را، که خیلی سخته، فکر را هم بچه ببنده، فکر را کلن خاموش کنه. اون وقتی که دیگه هیچی ندید دیگه واقعا میتونه بگه چی؟ بگه سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، من خودم خدا هستم، کسی خالقی من ندارم، دعیتی در کار نیست. و اینه که متاسفانه بعد با چه خلاصه حلوا حلوایی هم این لافکری و این قفلت مطلق را که اسمش شهود میدارن تو کتاباشون چیه؟ براش تبلیغات میکنن و مردم رو به این حرفا میخونن. مثلا خدمت شما شاید از کدوم یکی من مثال بزنم، این آقای سعادت پرور پهلوانی، شناختیم؟ پهلوانی که شاگرد آقای طباطبایی بود، این مثلا از اون کسانی بود که دیگه بحث نهای بدایه آقای طباطبایی مال این اساتید اون دیگه جلسات حال و اون کسانی که دیگه میخواستن واقعا شهود خدا کنن و نردبان آقای حسنزاده رو بذارن و ارتقاء در ذات و در جنت ذات خدا کنن، یا تو اون جلسات حال و جلسات حافظ و خیلی مثلا اون حرفای اینجوری. یکی از شاگردان چندین سالشون چیزی رو که ما هزار بار میدونستیم الحمدلله بارها بود برای اون آورد، تمام کلاس های متعدد که آقا سالها باید نهایه و بدایه و اسفار و این حرف های مهمل رو بخونی تازه از تو اونها تو رو انتخاب کنن که تو اون جلسه اصلی بری یا نری، همش توی پنج خط برای من آورد. حالا اگه باشه دم دست براتون بیارم روی کاغذ نوشیم. از اول تا به آخر همینه که انسان خلاصه در ریاضت و در زحمت و در رنجی باشد که عاقبتش بفهمه که هیچ چیزی وجود نداره، هرچه هست خداست و اینها جلوه ها و تجلیات و تعیناتی هستن، امواج ذات خدا هستن، کثرتی در واقع نیست. کثرت اینه که ما تک تک نگاه میکنه و الا خلاص چیز اینجوری. و اون چیزایی که نسبت میدن دیدم ملا حسین قلی احمدانی کی حالا اگه نسبتش راست باشه آدم دروغ باشه من نمیدونم، علی حال به عنوان این که دیگه بزرگترین راهنماها و اساتید این فن برای خودشون میگن، اینم این که میگه ببین اگر میخوای وارد سلوک و سیر و سلوک بشی باید فکرت را در عدم قرار بدی. اولین قدم اینه که فکرت را در عدم قرار بدهی، که شما دیروز فهمید که در شهود باید چی رو دید و چی رو فهمید. هیچی، باید هر چی رو که میفهمی نفی کنی، هر چی میبینی نفی کنی، به عدم برسی، بگی اصلا چیزی وجود نداره، چیزی وجود نداره، در نیست، دیوار نیست، پدر نیست، مادر نیست، انسان نیست، شیطان نیست، شمع نیست، امام حسین نیست، همه چیز چیه؟ حقیقت واحدیه که اون میشه خدای وحدت وجودی ها و سیر و سلوکش. متاسفانه و چقدر زحمت میکشن، خیلی زحمت داره، یعنی کسی بخواد اونقدر به خودش تلقین کنه که به اختیار خودش فکرش به چیزی نرسه، فکرش به چیز نرسه، همه چیز از فکر خودش خارج کنه، زحمت داره دیگه. ولی اهل بیت میفهمن نه، دلیل العقل التفکر، تفکر کن، از فکر استفاده کن. در چی فکر کن؟ در حق، در باطل، در دنیا، در آخرت فکر کن، برو جلو، یعنی لا فکری کن. اونقدرم برای این حرفای مزخرفشون ارزش قائلن که خدا میدونه. و دلیل التفکر از سمت و دلیل تفکر، باز این همون دو معنا میاد، یکی دلیل تفکر از سمت، یعنی اگه میخوای کسی بفهمی اهل تفکر هست یا نه، ببین چه از سکوت میکنه، همش جوک بگه، همش بخنده، همش لغو بگه، همش مثلا یک لحظه در فکر نیست. یا این که بگیم نه، دلیل تفکر از سمت یعنی اگر میخوای فکرت را راه بهش بدی، خب سکوت کن تا بتوانی چیه در مبدع و در منتهای امر خودت و در معاد خودت و در صلاح خودت فکر بکنی. و دلیل تفکر از سمت و لکل شیء مطیه و مطیه العقل التواضع. و هر چیزی مرکبی داره، هر چیزی با یک وسیله به مقصدش میرسه. عقل با چه مرکبی به مقصد میرسه؟ با تواضع. از اولش عرض کردیم کسی که منکر توحیده یعنی تواضع در مقابل چه خدا نمی کنه دیگه. عقلش میگه بیاد دنبال خدا، میگه نه، هواش غالب میکنه. متیت العقل از تواضع، در مقابل امام معصوم تواضع نداره. ادعای چیه؟ بله، منم منم میکنه. و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه، و در جهل تو همین مقدار بس که انجام بدهی آنچه را که نهیت کردن. گفتن دروغ نگو، گفتن تکبر نداشتی باش، گفتن صداش خوب نشد، نه همینجور سوت میکشه، نه. بله، این کافیست در جهالت انسان که مرتکب منهیات بشود، منکرات را ترک نکند. یا هشام، ما بعث الله انبیاءه و رسوله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. خدا انبیاء پیامبرا رو برای چی فرستاد؟ نفرستاد مگر برای این که عقلشان را در توحید و در مورد خدا به کار بگیرن، تعقل کنن، با عقلشون وارد وادی خداشناسی بشوند. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن. و هر کس که از همه بیشتر در معرفت خدا بر اساس عقل و عقلانیتش جلو بره و واقعا درباره خداشناسی هوا را کنار بذاره و به عقل عمل کنه، این چی؟ احسنهم استجابتن، از همه بیشتر خدا را اجابت کرده و انبیا را اجابت کرده. خب این لیعقلو در اینجا به معنای اون آثار توحیده، یعنی آثار توحید، توکل، تسلیم، رضا، صبر، اینا در زندگیش چی اصلا بیشتر نشون داده بشه. و الا در معرفت ذات خدا، بارها عرض کردیم در معرفت ذات خدا همون مقدار قدم اول و آخر یکیه، که انسان بفهمد که خدای متعال شیء به خلاف الاشیاء، خدای عالم قادری که خالق عالم و جزء کل زمان و مکان نداره، ولی اینکه بخواد هر روز توسعه وجودی در ذات خدا قائل بشه و بگه ها دارم نزدیکتر میشم معرفت خدا، این میشه خدای فلسفه که همون بت چیه وجود است.
مطلبی رو که میگیم درجات معرفت به اونی که همه علا فرمودین نیست، به درجات معرفت به یقین و به فلان این روایت معید همون هست که احسن اون استجابتن احسن اون معرفتن.
بله بله،
یعنی هرکی استجابت بیشتر کرد، یعنی حرام حلال و فلان و فلان، یعنی نشون میده که معرفتش بیشتر.
آره بهترین معرفت اینه که بیشتر اجابت بکنی، بهترین اجابت اینه که معرفت خدا را هی بیش داشته باشی، در این که توکل و یقین و تسلیم و رضا و نمیدونم رجا و تقوا و ترس از خدا اینا رو بیشتر از پیش داشته باشی هر لحظه. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا، و اون کسی که از همه عالمتر به امر خدا و دین خدا، اون کسی که عقلش بیشتر باشه، هرچه عقل بهتر باشه و بیشتر باشه بهتر از دین خدا استفاده میکنه. و اکملهم عقلا ارفعهم درجتن فی الدنیا و الاخره، و اون کسی که عقلش کامل تر باشد در اجابت الهی و تمسک به دین خدا، این در دنیا و آخرت از همه افضله. و الا اگر بخواد اون عقل و عقلانیتش رو به کار نگیره و دین خدا رو درست نشناسه، راحت میده تو لشکر یزید، راحت میده تو لشکر معاویه، شب همش برای نماز شب بخونه مثلا، دیگه اون تو راه باطل خودش فدا نکنه.
این لیعقل و انالله در تایید فرمایش شما، این عقل به قول و پیامبر به اقل ثم اظهر
ببند،
یعنی اینکه به خدا رسیدی اینجا متوقف باش معنا
نمیشه. نه نه نه، اینجا اصلا اون نیست، اینجا الان چه بحث تعقل در دین و اوامر خداست. بله اون مطلب شما درسته، اذن تهل کلام الالله فامسکو من تفکر فی ذات الله تزندقه، اونا درسته که در ذات خدا باید وارد نشد، ذات خدا قابل معرفت و شناخت نیست، اما اینجا میخواد چیه اوامر و نواهی و امور دینی رو بگه که انسان عقلانیت کاملی داشته باشه، دین رو درست بفهمه، نه اینکه فقط همینجور بخواد عبادات ظاهری داشته باشه و حق از باطل تشخیص نده. یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام، و اما الباطنه فالعقول. هشام، خدا را بر مردم دو حجت است، یک حجت ظاهر یک حجت باطن، حجت درون. حجت ظاهری رسول و انبیا و ائمه علیهم السلام هستند، و اما حجت باطنی عقل ها هستند. اینی که مثلا باز فلاسفه و اتباعشون فکر میکنن که ما در خداشناسی خب دو راه داریم، دو راه هم عرض، ما عقل داریم نیاز پیغمبر نداریم، اونی هم که نیاز پیغمبر داره انگار خب عقل خودش نمیکشه. دو تا حجت هست، یا عقل یا چی؟ یا انبیا. این حرف کاملا باطلیه، چون اینا هم عرض نیستن. اینجوری که بگن شما از اینجا اگه میخواد بید مشهد امام رضا علیه السلام زیارت، میتونی از جاده سمنان بروی، میتوانی از جاده مثلا گرگان بروی، از دوتا راه، یا از این یا از اون. نه، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگی این دوتا راه چیه؟ در عرض هم نیستن، مثل اینه که بگه ببین از اینجا تا مشهد امام رضا علیه السلام شما باید تا سمنان بروی و از سمنان باید تا مشهد بروی، از اینجا تا سمنان، از سمنان تا مشهد. اینجوریه بشر از بیرون عالم و خارج عالم تا عقلش انبیا هستند، از درون خودش به اون طرف چیه؟ و عقل مواجهه. این دوتا اگر با همدیگه نباشن فایده ای نداره. دو نیمه ای هستن که همدیگر رو کامل میکنن، هر کدام به تنهایی نصف است، به درد نمیخوره. بارها مثال زدیم، مانند چشم و نور. ما برای دیدن چشم و نور میخواهیم، نه اینکه یا چشم یا نور میخواهیم. اگر چشم سالمی داشته باشه نور نباشه فایده ای نداره، اگر نور هم باشه چشم سالم نداشته باشه فایده ای نداره، هر دوش با همه. اینجا هم همین جوریه، اگر مجنون باشی عقل نداشته باشی، خب مجنون تعلیمات انبیا به دردش نمیخوره. و برعکس اگر انبیا باشند اما تو چشم نداشته باشی، چه؟ اگر انبیا باشند ولی تو عقل نداشته باشی میشه جنون، اگر تو عقل داشته باشی ولی پیغمبر نداشته باشی میشه چی؟ میشه فلسفه. فلسفه مجنون نیستن ولی میشنن فکر میکنن با قدم عالم و با نمیدونم همین حرفای باطلی که به فکر خودشون میرسه. ما بارها عرض کردیم واقعا اگر انبیا نبودند محق ترین مردم این فلسفه بودن. چرا؟ چون فلسفه خب میگه چی؟ عقل آدم در همین حد دیگه نگاه میکنه عالم رو قدیم میبینه، میگه خب مگه میشه اصلا خلق لامنشه به فکر کسی نمیاد که بخواد انتخاب بکنه. همینجوری میشودن. بعد میگفتن خب چرا آدم مثلا با مثلا لوات نکنه، اصلا چه لوات نده، اصلا چرا؟ مگه همه لذت ها رو ما نباید ببریم؟ واقعا و اینا فلسفه است ها، اینا واقعا فلسفه است. اگر میبینی یک فیلسوفی گاهی از اینا در امان مونده، چون مسلمان شده فلسفه رو به تمامه نمیفهمه یا قبول نمیکنه. بلا فلسفه همینه دیگه، به چه دلیل باید؟ فلسفه راه خودش رو میره. و این نکته مهمیه، واقعا عجیبه این تکیه از روایت مثل بقیه البته تکیهاش، که میفرماید خدا بر مردم دو تا حجت داره، یک حجت ظاهر داره که من انبیا هستن و یک حجت باطن داره که چی؟ عقل ها هستن. این دو تا اگر یکیش نباشه بیچارگیه. حالا جالب اینه که اون کسی که عقل نداره همه میفهمن، تو خیابون جفتک میزنه، ولی اون کسی که پیغمبر نداره نمیفهمه هم که نمیفهمه، خودش رو چیه؟ آنچنان مستقنی میدونه که انبیا رو مسخره میکنه، اصلا استهزا میکنه. آه خدا اصلا شما چه کاره؟ توی قرآن آیه ای که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید چی؟ هادا من نعمت الله علینا، بفضل الله علینا، هادا من فضل، نه نه اون که در بحث توحید میفرماید هازا من فضل الله علینا، ظاهرا این باشه آیه، میگه که هازا من فضل الله علینا، میگه توحید را وقتی که با اون کفار داره بحث میکنه میگه ما موحدی، ما توحید داریم، میگه فضل خداست بر ما. آقای طباطبایی اونجا اشکال میکنه، میگه چطور میشه توحید دیگه چه امر عقلیه دیگه، امر عقلیه دیگه، خدا به همه داده دیگه، هر کسی با عقل خودش توحید را میفهمه. یعنی چی فضل الله علیناست؟ چرا؟ چون فکر میکنن واقعا به توحید رسیدن دیگه، فکر میکنن وحدت وجود یعنی توحید، فکر میکنن وحدت وجود یعنی توحید. خب هممون میفهمیم وجود حقیقت بسیط است، وجود بل وجود است، اگر بخواد وجود به غیر وجود قائم باشه تسلسل میشود، اصلا غیر وجود هم که نقیزش یعنی عدم، اجتماع نقیزی نه که محاله، اصلا همه رو با هم قاطی میکنه، یعنی هر کدوم جمله‌ای به کار نمیبره صد تا اشکال داره. پس وجود واجب الوجوده و حقیقت صرف هم هست، پس بی‌نهایت چون صرف صرافت یعنی بی‌نهایت بودن، میگم یعنی هر جمله که میگه 30 تا واقعا نفهمی توش هست. بعدم میگه تا هزار سال، جالبه، تا هزار سال از اسلام گذشت و کسی توحید را متوجه نشد. همه این علما فکر میکردن توحید عددیه. حالا توحید عددی چه معنا میکنه؟ یعنی خدا یکی ما یکی دیگه، این میگه توحید عددی. این باطله. نخیر، توحید عددی باطله، بلکه ما باید توحید سعی معتقد باشیم، بگیم وجود خودش سعی دارد میشود، خدا و ما هم حسه و تعیناتش. هزار سال مسلمان ها نفهمیدن، تا کی فهمیدن؟ تا زمانی که ملا صدرا اومده و اینهایی که اومدن گفتن وجود یعنی وحدت وجود. شیخیا میان میگن آقا 1200 سال علما نفهمیدند، تا اینکه شیخ احمد احسایی آمد و شیخ احمد احسایی اومد فلاسفه را نقد کرد و متن خود همون رو گفت. تفکیکی ها میگن آقا 1300 سال باز یا 1200 سال، آقای کمتر بیشتر اونه که اختلاف داره. علمای اسلام این روایات ها می دیدن اما نمی فهمیدن که حقیقت توحید یعنی لافکری، و در لافکری و لاتعینی شما شهود ذات خدا می کنی. علمای اسلام این رو نفهمیدن تا حالا. اون چه دین اسلامیه که سید مرتضاش نفهمیده، شیخ توسیش نفهمیده؟ بله، میگه تو بعضی کلمات امیرالمومنین تو نهج البلاغه مثلا اومده توحید، چون اونجا دیگه میتونه. جالبه اینو من به شما عرض کنم، ببینید یکی از بزرگترین آسیب‌ها و خطراتی که واقعا میتونن اهل فساد ازش سوء استفاده بکنن که چیه؟ میاد میگه آقا مثلا علما رو قبول ندارم، خودم قرآن و حدیث، من فقط قرآن و حدیث قبول دارم، علما رو قبول ندارم. خیلی خطرناکه. یعنی از زمانی که از شیخ طوسی و شیخ مفید و فضل ابن شازان و هشام ابن حکم و نمیدونم علامه مجلسی و علما و مراجع هر چی گفتند، من اینا از خودشون حرف میزنن، من فقط روایت کنم. خب بعد در روایت محکم و متشابه و هر جوری میشه استدلال کرد. صوفی هم میگه آه الزم و حلق از ذکر، آه روایت هست بروید اهل ذکر باشید، حلقه ذکر بزنید، ذکر خفی و جلیل بزنید، در نمیدونم آیه قرآن آمده است. به آیه قرآن و روایت خیلی راحت میشه تمسک کرد برای بطلان اسلام، ولی چیزی که در طول 14 قرن علما هر کدوم یه خطایی دارن ها، هر کدوم خطایی دارن، ولی آنچه که در مجموع دین رو حفظ کرده اینه. لذا این راحت میبینه اگه بخواد بیاد بگه آقا من میخوام نماز رو از فردا انکار کنم. خب میگن آقا تو چطور میخوای نماز رو انکار کنی؟ نماز یعنی دعا دی حالی بریم بکنیم، اشکال نداره. حالا کدان دریای مدیترانه رفتیم، اونجا ما تو حال خودمون با خدا به این خدمت شما عرض شد، این عشق و معشوقه ها و معشوقه ها نگاه کردیم و ما الطاف خدا رو دیدیم، چی اشکال داره؟ اصل دیگه میگن شوخی نمیکنم، عشق مجازیش همینه دیگه، عشق حقیقی مجازیش همینه. صلات یعنی این اصلا. وقتی مثلا سید کمال حیدر میاد میگه آقا هیچ کس حق نداره کسی رو تکفیر کنه، چون همه علمای اسلام نظر خودشان را میگویند، اسلام را که نمیگویند، و هیچ اشکالی نداره که در طول این 14 قرن یک نفر معنای صلات رو نفهمیده باشه. این چی بخواد بگه؟ داده چیکار میکنه؟ بابا کی گفته که اسلام در تا 14 قرن هر کی هر چی گفته چون غیر معصوم بوده حرف خودش رو میگه؟ اسلام ضروریات داره، قطعیات داره، اجماعیات داره، چیزهای غیر قابل تعویل داره، فقط مطالب اجتهادیش اجتهادیه. هیچ کسی هیچ کس حق نداره تکفیر کنه. چرا نباید تکفیر کرد؟ آره یه نفر واقعا خلاف ضروریات اسلام حرف بزنه، خلاف اجماع بدیهی مسلم همه علما حرف بزنه، نه دیگه منم خودم مجتهدم، این داره چیه؟ راه را باز میکنه برای زدن ریشه اسلام. فردا میگه خب والا من که نمیگم نماز نه، ولی کی گفته که نماز ارکان مخصوص هست؟ کی گفته نماز اینه؟ اون سروش هم همین داریم. سروش چی میگفت؟ آه پیغمبر صلات رو در این دیده است، از فکر خودش گفته، فکر میکنه که فکر خودش مثل فکر بابا بزرگ اینه. پیغمبر از فکر خودش، از فکر خودش، رؤیای خودش آمده، از وجود خودش، از صافی وجود خودش بیرون داده. خب اولاق مگر پیغمبر خدا هم که خدا باشه به زبان تو باید صحبت میکنه. پس تو بگو نگاه کن خدا این چیزهایی که گفته به زبان بشر با ما صحبت کرده، لذا گفته حور و قصور و فلان، و الا فکر نکنید که واقعا اینها باید باشه ها. خدا با زبان من با زبان بشر صحبت کرده، ولی من یکی که بشر نیستم، من اولاقم. خب بله خدا به زبان بشر با بشر صحبت میکنه، تو که بشر نیستی اولاق خوب برو دنبال راه خودت. ولی که بشر هستی خدا به زبان بشر با تو صحبت کرده. خدا نتوانسته است به زبان تو به تو بفهماند مراد خودش را، که حالا و پیغمبر نتونست این کار رو بکنی، اشکال تو به خدا هم وارده دیگه، اگه واقعا اشکال باشه. اینا همش یه مقدمه ایه برای این که چی؟ همه چیز رو زیر سوال ببرن. حالا یه مش بچه هم که دیگه وای 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 پیدا شدن، بهش میگه میگه همه علما بی خود گفتن، ما فقط اخبار آل محمد علیه السلام. میگه روایت بخون، میگه من عربی بلد نیستم. دیدین؟ رفته کانال هم زده و بعد عربی بلد نیستم، بگو ترجمه شو تا جواب تو بدم. تو عربی نمیفهمی. بعد همه علمای اسلام از خودشون حرف میزنن، تو از چی حرف میزنی؟ تو از خود حرف نمیزنی؟ نه واقعا خود حرف نمیزنه، یک شیطانی در وجودش فرو رفته، چیه؟ منافذ رو نبسته، یک شیطانی در وجودش نفوذ کرده حرف میزنه. و الا اگر به عنوان آدم عاقل واقعا متفکر حرف بزنه اینجوری دیگه نمیاد یه نفر بگی آقا از فردا من تمام آداب و قوانین اجتماعی رو قبول ندارم، مگر من میمونم که بخواهم تابع قوانین باشم؟ خودم عقل و فکر و اندیشه دارم. باور کن توی لائق ترین کشورهای عالم این حرف بزنه چوب توی آستینش میکنه، میگه گم شو اولاق. این چی کبرایی بعد چی نتیجه ای تو میگیری که آقا همه این کسانی که قوانین را نوشته اند هیچ کدامشون که خوب یکی مثل من، منم از فردا هیچ چی را قبول ندارم. تو اصلا بشر نیستی، تو چی هستی؟ حالا این تا در همین قوانینی که یه عده بر روی هوا هوس خودشون نوشتن برای منافع خودشون، وقتی میاد در مقابل دین حرف میزنی متاسفانه خیلی فکر میکنه دیگه اهل توحید شده و اهل ولایت شده و اونا رو داره رد میکنه. خب اینجا میفرماید که حجت ظاهره داره، حجت باطنه داریم.
خود همین قبل دو خط قبل تو این حال غیر از قرینه عقلی داریم و روایت فراوان یه خوش قرینه است دیگه، یا انشاء موقع اختر الله انبیاء برس الا لی عقل و ان.
بله
فرستاد انبیاء رو تا تو تعقل کنی.
بله دقیقا بله دقیقا دقیقا، یعنی اگر انبیاء را فرستاد که شما درباره خدا درست از عقلتون بهره ور بشید. خب اگه قرار بود که ما بدون انبیا از عقلمون درست بهره ور بشیم، پس بعثت لغو بود دیگه. دقیقاً این توی اون نامه امام صادق علیه السلام خیلی نامه عجیب و غریبیه، توی محاسن، توی بهار، توی کافی هم نمیدونم هست یا نمیرسیم بهش، که رساله امام صادق علیه السلام الی اصحاب الرأی و النظر، نامه ای که حضرت نوشتن برای کسانی که آقا نظر میدهند، رأی دارند، فلسفه دارند، مکتب دارند، مدرسه دارند برای خودشون. اونجا حضرت میفهمند اختلاف در انبیا جایز نیست، اختلاف بعد از انبیاه. یعنی انبیا را بپذیریم، حالا در اون جایی که تازه ضرورت نیست، قطعی نیست، واضح نیست، اجتهادی ما اختلاف داشته باشیم، غلط بفهمیم، هر کسی جوری بفهمه. و بعد اونجا میفهمن که اگر خدا راضی بود به این که مردم بنشینند و فکر کنند و حرف بزنند و قانون بنویسند و مکتب درست کنند، انبیا رو نمیفرستاد، ارسال رسول لغو بود. در حالی که خدا میگه آقا تو اگه سر تا پای عمرت را به عبادت بگذرانی و چندین هزار سال عمر کنی هیچ فایده ای نداره، به پیغمبرم ببین چی میگه، امام معصوم ببین چی میگه. اینقدر مسئله مهمه. اما نوده بشه این که ما نوده بالولایه. بله یا هشام ان العاقل الذي يشغل الحلال شكره لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. عاقل کسی است که به این نعمتهای حلالی که خدا در دنیا قرار داده و حرام نیست غافل از این نمی شود که خوب چیزی که حلاله آداب داره، احکام داره، شرع چیزی گفته، حد و حدود براش تعیین کرده، من نباید تجاوز از اونها بکنم. اینجور نیست که آنچنان غرق نعمتهای حلال خدا بشه که از خود خدا یادش بره. ولا یغلب الحرام و صبره، از اون طرف هم اینجوری نیست که اگر به یک حرامی رسید اون تقوا رو از دست بده، صبر در مقابل گناه رو از دست بده. عاقل اینه، عاقل این دوتا رو چیه؟ حد و حدود دارن. در لذت ها حتما حد و حدود مراعات میکنه، در محرمات حد و حدود مراعات میکنه، در هر چیزی طبق حکم خدا جلو میره. یا هشام من سلط ثلاثا على ثلاث فکأنما اعان على حدم عقله، اگر کسی سه چیز رو بر سه چیز مسلط کنه خودش عقل خودش رو انگار داره بین میبره دیگه. من علم نور تفکری به طول عمله، یکی این که تفکر در زمانی نور میدهد که انسان طول عمل نداشته باشه، هر آن خودش رو چیه؟ آماده مرگ ببینه. الان شاید مرگم رسید. سل سلات مودع، نماز میخونی جور نماز بخون که این آخرین نمازمه. یعنی واقعا ما همین یه دستور خدا رو عمل کنیم در تمام عمرمون، همین یه دستور اهل بیت رو عمل کنیم دیگه برامون کافیه. سل سلات مودع، میخوابی وصیت نماز زیر سرت باشه، امید نداشته باشه فردا. اون وقتی حق کسی رو میخوره، ظلم به کسی میکنه، زیاده روی میکنه در لذت ها، حتی وقت دنبال ارتکاب حرام میره. نه، اگر کسی بخواهد طول عمل داشته باشه این فکره چیه؟ نورش از دست میده، تفکر از بین میره. و محا طرائف حکمتی به فضول کلامه، و به جای این که یک کلمه حکمت آمیز بگه، که اگر بخواهد کلمه حکمت آمیز بگه نمیشه همینجور شرور بگه و بخنده و همه رو بخندونه، حد داره حدود داره، میخواد کلمه حکمت آمیز بگه، باید چیه؟ باید روش فکر کنه که چی بگه، فضول کلام رو رد کنه، از بین ببره. نشه خواهد خط خط کنی دو کاغذ تون تون خط خط میکنی، میخواد مطلب بنویسی، هی کلمه به کلمه، جمله به جمله، میخوای قرآن رو بخونی رد بشی این سنی ها، ولی میخوای در قرآن تفکر کنی. فرمودن من در سه روز کمتر اصلا کراهت داره قرآن ختم کنی، تفکر کن برو جلو، هرچی هم با تفکر بیشتر و با تدبر بیشتر باشه در یک ماه قرآن رو ختم کن دیگه، نگه همینجور تون تون بخونی بری و فکر کنی که. و مضافاً برای این که وقتی که خیلی حرف زدیم حرفت بی ارزش میشه، اگر یک کلمه حکمت آمیزی هم در بین حرفات پیدا بشود توجه بهش نمی کنه دیگه، مثلا مفهوم عن واقع میشه. حرف زیادی زدن و فکر را تعطیل کردن با حرف زیادی هم کار دومی است که عقل را از بین میبره. و اطفا نور عبرتهی به شهوات نفسه، و کسی که بیاد باید از یک چیز عبرت بگیره، اعتبار کنه. آقا اون کسی که دارش زدن برای چی دارش زدن؟ اون کسی که دستش قطع کردن برایش دستش قطع کردن؟ اون کسی که هو شد بین مردم برای چی شد؟ اون کسی که عاقبت به شر شد، کلی اومد درس خون تو حوزه، آخرش رفت توی خدمت شما عرض شد که نمیدونم خودش به وهابیت فروخ، یا رفت حرفای فلاسفه رو زد، خب چرا اینجوری شد؟ فکر کنه اینا رو، عبرت بگیره، بگه من اون راه رو نرم، اون راهی که اون رفت و به این عواقب وخیم گرفتار شد، من دیگه اون راه رو نرم. و اطفا نور عبرتی به شهوات نفس، چرا؟ به خاطر لذت ها، شهوات، میخواد خوش بگذرونه، میخواد دم رو غنیمت بداند، میخواد پول در بیاره، میخواد عنوان کسب کنه، میخواد همینا رو دیگه، همینا رو سر هم میکنه، بعد اون از بین میره. این سه نفر یا کسی که این سه تا کار رو داشته باشه، فکأنما اعان هواه علی حدم عقله، مثل دو نفر دشمن همن، یه نفر اومده شما رو بکشه، کارد نداره، شمشیر نداره، زنجیر نداره، تناب نداره، خود دستی بده بیا 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 نگاه این تناب رو بگی، دست ما ببند، این کارد رو بگی، گردن رو بگی، ذبحم کن. اینجوریه، دشمنت را تقویت میکنی بر علیه خودت. فکأنما اعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا. کسی هم که عقلش از بین رفت دیگه، دینش که میرود دنیاش هم میره، دنیا را هم از دست میده، فکر میکنه که دنیا براش لذتی خواهد داشت، دنیاش هم چیه؟ از بین میره به دو جهت، یا به جهت این که دنیایی که نتیجه آخرت نباشه فاسد شده، یا به جهت این که نه تو همین دنیا هم رسوایی داره، آخرش همینجا هم خدا انتقامشو میگیره بیچارهش میکنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی یوم الدین.